زیر سمر کمار سر بعض اقارب میدن به انحلال حکمی. ما ها تابع سر انحلال حکمی شدیم، گفتیم علم اجمالی حقیقتاً باقی است، بلکه ما نسبت به وجود و اکثر براعت شرعیه داریم، نسبت به وجود و اقل براعت شرعیه نداریم. علم اجمالی نسبت به وجود و اکثر منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون تنجیز علم اجمالی موقوف بر عدم ترخیص از ناحیه شارع و شارع مقدس نسبت به وجود و اکثر ترخیص داده. این ماحصل مختار ما شد، بله به قبیلی هم از علما نسبت داده شده برای از معارف میسن که اینها در باب اقل اکثر ارتباطی احتیاطی شدن، باید حتما احتیاط کنه شخص و اکثر را ازیان کنه. اما در بین علما معروف ما تماما براعتی شدن، حالا یا به انحلال حقیقی یا به انحلال حکمی. نه مرحوم آخون در حاشیه کفایه احتیاطیه، اما در متن کفایه براعتیه.
مرحوم
صاحب حاشیه احتیاطی؟ صاحب حاشیه نمیدونه، اما مرحوم آخون ابتداعا در حاشیه احتیاطی بوده اما در متن براعتیه. حاضا تمام کلام در اقل و اکثر. وارد میشیم در بحث تنبیهات اقل و اکثر. الاول التمسک و بالاستصحاب. در باب اقل و اکثر گفتیم که مشهور براعتی هم و برخی غیر از مشهور احتیاطی شدن. در چی؟ در اقل و اکثر گفتن باید احتیاط کرد و اکثر اتیان کرد. این هر دو گروه یعنی هم براعتی ها و هم احتیاطی ها هر دو به استصحاب تمسک کردن. قائلین به احتیاط برای اثبات احتیاط شرعی به استصحاب تمسک کردن، قائلین به براعت شرعی برای براعت شرعی به استصحاب تمسک کردن. ببینیم اون این تمسک که به استصحاب تمام یا تمام نیست. پس دو تقریب از استصحاب ذکر میکنیم. تقریب اول برای اثبات احتیاط، تقریب دوم برای نفی احتیاط و اثبات براعت. تقریب اول، تقریب اول برای اثبات احتیاط شرعی است در موارد اقل و اکثر ارتباطی. خوب عنایت بشه، فرمودن که خب اگر ما در مقام امتثال، وقتی که من علم دارم یا وجوب تعلق گرفته به نماز نه جزئی یا تعلق گرفته به نماز ده جزئی، اگر من در مقام امتثال به اقل اکتفا کردم، نماز نه جزئی رو خوندم و تمام شد. خب بعد از این که نماز خوندم، الان وقتی فکر میکنم که آیا اون تکلیفی فعلی که قبل از اتیان اقل داشتم باقی یا باقی نیست، شک میکنم دیگه. خب وقتی که شک کردم استصحاب چی میگه؟ میگه اون تکلیف هنوز باقیه. پس من قبل از اتیان اقل میدانم که مکلفم به یک تکلیفی، اما متعلق به اقل و اما متعلق به اکثر. خب در مقام امتثال اقل را اتیان کردم، نماز نه جزئی را خوندم، بعد که فکر میکنم هنوزم شک دارم که آیا اون تکلیف فعلی امتثال شد یا نشد. استصحاب چی میگه؟ میگه اون تکلیف فعلی که قبل از اتیان به اکثر داشتی، اون تکلیف هنوز باقیه. این استصحاب چه استصحابیه؟ اصل منجزه. میگه تو هنوز اون تکلیف فعلی بر تو باقیه، تعبد میکنه به بقا اون تکلیف فعلی. معنای تعبد به بقا تکلیف فعلی چیه؟ وجوب الاحتیاط. شارع بر من احتیاط رو واجب کرده. وقتی که احتیاط واجبه باید بلند شد نماز اکثر رو احتیاط کنم تا شک کم برطرف بشه، یا این که از همون اول به جای عقش اکثر رو احتیاط کنم تا بعد از احتیاط دیگه شک نکنم که تکلیف باقی یا باقی نیست.
کلی قسم دو میشه.
بله، این چه استصحاب کلی قسم دوم، چون میدانم این وجوب فعلی یا تعلق گرفته بود به اقل که میشه فرد خسیر، یا تعلق گرفته به اکثر که میشه فرد طویل. بعد از این که اقل اتیان کردن، اگر اون اقل واجب بود اون وجوب رفت، اگر اکثر واجب بود اون وجوب هست. به جامع بین فرد قصیر و طویل، اگر فرد قصیر بود قطعا زائل شد، اگر فرد طویل بود قطعا چیه؟ باقیست. مثل استصحاب کلی قسم دوم، همون مثال معروف پشه و فیل که میدانست حیوانی در این خانه هست، اگر پشه بوده قطعا بعد از یک هفته اون پشه مرده، نیستش چون پشه یک هفته اون نمی کنه. اگر فیل بوده نه، اون حیوان باقیه چون فیل به این زودی ها از دنیا نمیره. عنایت کردیم. پس برابر این استصحاب کلی قسم دوم یا استصحاب بقاء تکلیف فعلی میشه، و مقتضای این استصحاب شرعا احتیاطه. این استصحاب منجز، این اصل منجزه، من باید احتیاط کنم، یا از اول اکثر رو احتیاط کنم یا بعد از اول دوباره اکثر رو احتیاط کنم تا شک در بقا از بین بره. این استصحابیست که بهش تمسک شده برای اثبات احتیاط و نفی براعت. خب در اینجا شاید شما بگید که خب ما نسبت به وجوب اکثر براعت داشتیم. خب بگیم هر کجا که تعارض شد بین براعت و استصحاب، استصحاب بر براعت، استصحاب منجز بر براعت، یا حاکمه یا دلیلش مخصصه. کما اینکه در مباحث آینده میاد در تعارض بین استصحاب و براعت، براعت یا محکوم استصحاب یا دلیل براعت تخصیص خورده به دلیل استصحاب. پس بنابراین دیگه جایی برای براعت نسبت به اکثر باقی نمیمونه. مرحوم آقای صدر از این تم استدلال جواب داد و برای این تمسک به استصحاب مناقشه کردن. مرحوم آقای صدر، اگر بخواید رجوع کنید کتاب بحوث جلد 5 صفحه 361، ایشون فرمودن که شما وقتی استصحاب میکنید بقای اون وجوب جامع یا وجوب فعلی رو چی رو میخواید اثبات کنید؟ یا میخواید وجوب اکثر رو اثبات کنید؟ یا میخواید چی رو؟ یا میخواید وجوب جامع رو اثبات کنید؟ شما میگید نمیدانم اون وجوب فعلی یا اون وجوب جامع باقی مونده یا باقی نمونده. استصحاب تعبد میکنه به بقا. چیه ما شما اثبات کنید؟ اگر میخواید وجوب اکثر رو اثبات کنید این میشه اصل مثبت، چون لازمه عقلی بقا وجوب، لازمه عقلیش چیه؟ اینه که وجود تعلق گرفته باشه به چی؟ اکثر. وجود اکثر. اگر میخواید وجود اکثر رو ثابت کنید میشه اصل مثبت، چون لازمه دقت کنید لازمه بقای وجوب به جامعه، لازمه عقلی بقای وجوب تعلق وجوب است به اثر. این لازمه عقلی است، اینجا اصل مثبت. این شما در بحث اثبات استصحاب میاد که استصحاب اصل مثبتش حجت نیست، یعنی مثبتاتش رو نمیتونه ثابت کنه، لازمه عقلیش رو نمیتونه ثابت کنه. و اگر شما با استصحاب رو دقت کنید، بقای وجوب جامع بخواهید وجوب جامع رو مولا تعبد کنه، خب این وجوب جامع که قبل از اینکه عقل بیاره که علم وجدانی داشت، علم وجدانی داشت که وجوبی تعلق گرفته است به این جامع، یعنی یا اقل یا اکثر، اینه که علم وجدانی داشت. اون علم وجدانی شما به این وجوب جامع نتونست منجز باشه، تا چه برسه به این علم استصحابی و تعبدی شما. چه اثری داره؟ شما علم وجدانی قبل از عقل داشتید، اگر تعبد به بقای جامع مؤثره، خب علم به وجوب جامع باید مؤثر باشه، اون که بالاتر از این تعبده. اگر این کافیه، خب اونم کافی است به طریق اولا. شما علم وجدانی داشتید که وجوب جامع بر شما عهد ما واجبه، یه وجوبی تعلق گرفته اما به عقل و اما به اکثر. اگر این وجوب جامع علم وجدانیش مؤثر نشد، وقت ما تعبد اثر بکنه؟ نه، ناحتش اینه که ناحتش مثل علم وجدانی شماست و شارع نسبت به اکثر براحت داده. علم به جامع که میگیم این علم هست که پیشفرض این مستدله، بلا در نظر آرسن نه علم انحلالی نسبت به جامع علم نیست،
یقین ثابت مختلف
دیگه. بله، ما دیگه علم معلوم به اجمالی نداریم که بخواییم اسبقاش استصحاب کنیم. پس این آرسن گفته اگر تعبد به جامع رفع ثابت کنیم، خب این علم به وجدانی به این جامع نتونست مؤثر واقع بشه، چه برسه به علم تعبدی شما به این جامعه، یعنی تعبد شما به وجود جامعه. این مرحوم آقای صدر فرمودن در مقام مناقشه بر این استدلال به استصحاب، تمسک به استصحاب. دقت کنید با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. یه مقالطه است که این مقالطه در شکلی جاها ازش استفاده کردن، و اون مقالطه اینه که منجزیت علم به مراتب اقواز از منجزیت اماره و عرض. چون وقتی حجت میگن، اول که سراغ علم حجیت علم ذاتی زی در طول جر نیست، اما حجیت یعنی منجزیت اماره و عرض دائما در طول جره. پس بنابراین حجیت یعنی منجزیت علم به مراتب اقواز از منجزیت چی؟ اماره و عرض. این اشتباه. چرا خوب دقت کنید؟ منجزیت علم اتفاقا از عرض، هم از منجزیت اماره هم از منجزیت عرض. چرا؟ خوب دقت کنید، منجزیت علم تعلیقی است، معلق بر چیه؟ عدم ترخیص مولا. اما منجزیت اماره و عرض تنجیزی است، دیگه معنا نداره. اگر فرض کردیم اماره است، اگر فرض کردیم اصل شرعیه، دیگه معنا نداره که منجزیتش معلق بر چیه؟ معلق بر عدم ترخیصه. چون فرض ما اینه که این مولا اینجا این اماره رو داره، فرض ما اینه که مولا این اصل رو داره، لذا منجزیت علم تعلیقی است، اما منجزیت اماره چیه؟ یا از تنجیزیه. میم در ما نگفتید وقتی که من علم به جامعه دارم، علم وجدانی، علم منجزه، اما معلق بر چیه؟ عدم تخصیص مولا. فرض اینه که مولا در ناحیه اکثر چیکار کرده؟ تخصیص داده. فرض اینه که مولا در ناحیه اکثر تخصیص داده، لذا اون علم وجدانی که منجز نیست. اگر اون حجور معلومه به اجماع در ناحیه اکثر باشد، اون حجور منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون معلق بر عدم تخصیص بود. فرض اینه که مولا در ناحیه وجوب اکثر تخصیص داده به من، اما اگر شعار استصحاب داشته باشه، اگر شعار تعبد کرده باشه به چی؟ به بقای وجود. اگر تعبد کرده باشه دیگه این معلق بر عدم تخصیص نیست، چون فرض کردیم مولا تعبد کرده. اگر تعبد کرده باشه معنیش اینه که در ناحیه اکثر اصلا تخصیصی نداره، نمیشه اصلا تعبدش معلق، تنجیزش معلق بر عدم تخصیص باشه. این تحافظ در خود مولا هست. لذا اینه که شعار وقتی تعبد میکنه به بقای وجوب عقل، فرض کردیم دلیل استصحاب گفتیم شامل میشه. اگر دلیل استصحاب این شک من رو شامل شد، چون من قبل از نماز نه جزئی یقین داشتم به یک وجوب فعلی، بعد از نماز نه جزئی شک میکنم در بقای همون وجوب فعلی، شعار تعبد میکنه به بقایش. اگر گفتیم دلیل ناتن بزر یقین به شک، این شک من رو گرفت. اگر این شکل بگیره در اینجا تنجیزش دیگه تنجیزی است، تعلیقی نیست. معناش اینه که شعاره نسبت به وجوب اکثر براعت نداره. معناش اینه که دلیل براعت بر دلیل، دلیل استصحاب بر دلیل براعت، اما به حکومت اما به تخصیص مقدم میشه اینجا. اینی که از مقالطات رائجه که وقتی میگن حجیت علم وقتی کاری نتونست بکنه امارا از دستش چیکاره؟ اتفاقا امارا از خیلی مهمتر از علمه، چون منجزیت علم تعلیقی است، اما منجزیت اماره منجزه و اصل منجز که تنجیزی است.
این
علل مبنا نیست، یه دیگه بحث معنا نیست، چون مرحوم آقای صدر هم قبول داره، همه قبول داره، میگه معنا داره که منجزیت اصل یا اماره تعلیقی باشه.
خب از اون مده، از اون مده کسی که مثلا حجیتش رو ذاتی میدونه اون که دیگه
آقای صدر هم حجیت علم ذاتی میدونه، اما قائله. فرق ما با مرحوم آقای صدر اینه، آقای صدر میگه منجزیت علم اجمالی تعلیقی است، اما منجزیت علم تفصیلی پیش مشهور ثبوتن و اثباتن تنجیزیست، پیش آقای صدر اثباتن تنجیزیست و ثبوتن تعلیقیست، پیش ما ثبوتن و اثباتن تعلیقیه. اصلا
منطقا
قائل
به فنون علم و امارات
اصول شده، خود چون موضوع امار رو اصله، مثلا موضوع امار شما هرچی موضوع قرار دین امار همه، مثلا اگه این خبر سره بینگر طلوعه حجته، یعنی اگر سره ای در شب یا در روز خبر بده حجت نیست، باید بینگر طلوعه خبر بده، اون به خاطر موضوعشه. پس بنابراین دقت کنید این جواب تمام نیست، این استصحاب رو باید جواب بدید. پس این جواب رو ما سر قبول نکردیم ازشان، اما با این وجود این استصحاب را قبول نکردیم. چرا؟ گفتیم آقا دلیل استصحاب، دلیل استصحاب لا تنگذر یقین به شک، این یقین و شک ما ننفی رو نمیگیره. یقین و شک ما ننفی چیه؟ من قبل العقل، قبل از اتیان به عقل یقین داشتم به تکلیف فعلی، و بعد از اتیان به عقل شک میکنم در بقای تکلیف فعلی، اون معلومه یقین و شک تمامه. اما لا تنگذر یقین به شک، این یقین و شک رو گفتیم نمیگیره. چرا نمیگیره؟ گفتیم به جهت این که در ما نحن فی دقت کنیم، ما دو تا شک داریم، یک شک در این داریم که بعد اتیان لعقل تکلیف باقیست یا باقی نیست. یک شک هم داریم، حالا برای که تعبیر دقیق تر باشه سه تا شک داریم. یک شک داریم در این که بعد اتیان لعقل تکلیف باقیست یا باقی نیست. یک شک داریم در این که در رجوع آیا رجوع به عقل تعلق گرفته یا نگرفته. یک شک هم داریم در این که آیا رجوع به اکثر تعلق گرفته یا نه. پس ما سه تا شک داریم. یک، آیا رجوع به اکثر تعلق گرفته یا نه. دو، آیا رجوع به عقل تعلق گرفته یا نه. سه، بعد اتیان لعقل آیا اون تکلیف فعلی باقی است یا باقی نیست. خب دلیل اصل مؤمن شک در وجوب عقل شامل نمیشه، قبلا گفتیم توضیح دادیم در این علال کنیم. شک دارم که آیا وجوب به عقل تعلق گرفته یا نه، دلیل اصل مؤمن شک در وجوب عقل قبلا گفتیم شامل نمیشه. اما شک در وجوب اکثر رو گفتیم دلیل مؤمن شامل میشه. شک دارم که آیا وجوب به اکثر تعلق گرفته یا نه، گفتیم دلیل براءت این شک رو میگیره. بیریم سراغ شک سوم. شک دارم که بعد در اتیان بلعقل آیا اون تکلیف و وجوب فعلی باقیست یا باقی نیست. استصحاب اینه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ خوب دقت کنید، گفتیم که شک سببی و مسببیه. شک ما در ناحیه بقاء تکلیف فعلی ناشی از چی میشه؟ از تعلق شک و وجوب اکثر. چرا ما شک میکنیم بعد اتیان العقل آیا اون وجوب فعلی باقیست یا باقی نیست؟ چرا؟ چون شک داریم که وجوب به اکثر تعلق گرفته یا نه، ناشی از این شک میشه. و گفتیم اندر عرف اگر دلیل اصل چه اصل منجز چه اصل مؤمن شک سببی رو بگیره، دیگه دلیل اصلی که مضاد با این اصله شک مسببی رو نمیگیره. عرف این رو دیگه موضوعی برای اون دلیل نمیبینه. بنابراین وقتی که من شک دارم که وجوب تعلق گرفت به اکثر یا نه، دلیل براءت این شک رو میگیره. با شمول دلیل براءت نسبت به این شک نسبت به شک مسببی. شک مسببی کدومه؟ شک مسببی اونجا هستش که من نمیدانم بعد از اتیان بلعقل تکلیف باقیست یا باقیست، این شک مسببیه. اون دلیل اصل مضادره که در ما نهنگی اصل مضاد با اون براحت کدومه؟ استصحاب تنجیزی است. دیگه شامل این شک مسببی نمیبینه، فقط رجوع میکنه به چی؟ به نسبت به شک سببی و شمول اصل نسبت به اون شک سببی. این شامل نمیدیم. خوب دقت کنیم، انقض که سببیت در اینجا چیه؟ شرعی نیست. این که علما قبول کردن جریان اصل در سبب مقدم میشه بر اصل مضاد در مسبب، جاییست که باید سببیت چی باشه؟ شرعیه باشه. مثل اینکه این آب پاکه یا نجس، نمیدانم، سابقا طهارت داشته. دست من پاکه یا نجسه، نمیدانم، سابقا چیه؟ نجاست داشته. وقتی این دست رو با این آب میشورم شک میکنم در طهارت و نجاست. شک در طهارت و نجاست دست مسبب از شک در طهارت و نجاست آبه. اصل در جاری در آب چیه؟ استصحاب طهارته. اصل جاری در دست چیه؟ استصحاب نجاسته. اون اصل سببی بر این اصل سبب مسببی چیه؟ مقدمه. توضیحش مقدار بیشتر خواهد آمد. خب در ما نهفی سببیت شرعیست. شارع اصل به ما طاهر سبب قرار داده برای چی؟ و برای طهارت و تطهیر متنجس. اینجا که عقلیه، شک میکنم که آیا اون تکلیف قبل عقل باقی است یا باقی نیست. این ناشیش از شک در چی؟ از تعلق تکلیف به اکثر، تعلق به تکلیف به اکثر که سببیت عقلیه. لازمه عقلی تعلق تکلیف به اکثر بقا اون تکلیف از بعد الاتیان به عقل. و وقتی که سببیت عقلی باشه، گفتیم که اصل سببی بر مسببی مقدم نمیشه. و ما نحنفی یکی سببی و مسببی و سببیت و ملازمه عقلی است. این انشاءالله در بحث استصحاب جوابش دادیم. گفتیم ما از کسانیم که قائلیم در موارد ملازمه و سببیت عقلیه، یک مورد هست که جاری میشه و اون جاییست که سبب و مسبب هر دو فعل مولا هست. در اینجا جعل وجود برای اکثر و بقای وجود بعد اتیان اکثر هر دو مستند به مولا هست. این دست مولا هستش که وجود برای اکثر جعل کنه یا نکنه. این دست مولا هستش که این وجوب رو بعد در اتیان ابقا کنه یا نه. اگر وجوب رو به اکثر تعلق بده ابقا کنه، اگر به اکثر تعلق بده ابقا نمی کنه. گفتیم در مواردی که سببیت عقلی است ولیکن هر دو فعل مستند به مولا هست، در اینجا اصل سببی باز مقدم میشه در چی؟ در اصل مسببی. این شاده در بحث جریان استصحاب در شبهات حکمیه این مبحثش خواهد آمد.
منظور تا فعل مولا چیه؟ چون اگر حکمش
ایجاب اکثر، ایجاب اکثر
با همه جا از این استشه تو تمام
مولا نه با تا مرازم احلی فعل مولا نیست. مثلا نمیدانم مثلا فرض کنیم اون آتش باقی مونده یا باقی نمونده، لازمه عقلی بقا حرارت چیه؟ آتش چیه؟ وجود حرارته. اما این فعل شارع، نار که فعل شارع به ما شارع نیست، حرارت که رفت شارع نداره، میشه لازمه عقلی.
تو
مورد
اصلا
استثاب جاره نه، اگه خب استثاب جاره که میگم اصل مصبته به این جهته، چون هر آنجا بید جاری میشه به همین جهت.
تمام مواردی که جاری میشه
اصلا میشه نه نه نه، در جایی که فعل مولا باشه نه لازم موضوع باشه. در مثل طهارت و نجاست کاری به فعل مولا نداره، یکی شعار موضوع قرار داده. اما در اینجا شعار موضوع قرار نداده، ملازمه عقلیه، ملازمه شرعی نیست. لازمه عقلی تعلق وجوب به اکثر چیه؟ بقاء وجوب فعلیست بعد اتیان به عقل، این لازمه عقلیه. اما این دوتا یعنی تعلق وجوب به اکثر فعل حق تعالیست، فعل شارع به ما و شارعه، بقاء اون وجوب بعد اتیان مستند به شارعه، چون شارع اگر وجوبش رو متعلق میکرد به عقل باقی نمیدون، متعلق بکنه به اکثر باقی میمونه. و هر کجا که لازم و مطلوب ملازمه عقلی باشه اما فعل اون چاره به ما به شاره باشه، اصل در سبب چیه؟ اصل در سبب در اصل در مسبب مقدم میشه. بنابراین با وجود براءت نسبت به وجود اکثر، دلیل استصحاب شک در بقاء تکلیف فعلی را بعد الاتیان بالعقل شامل میشه. چرا؟ چون شک سبب و مسببی است و سبب و مسببی ولو شرعی نیست عقلی است. اما سبب و مسبب هر دو فعل حق تعالی، فعل شارعه، ایجاب اکثر فعل اوست، ابقاء تکلیف فعل اوست. لذا اگر نسبت به سبب شعار دلیل اصل او رو فرا گرفت، دیگه عرفاً دلیل اصل مزاحم مسبب رو نمیگیره. پس بنابراین استصحاب بقاء تکلیف بعد از اتیان به عقل دلیلش اطلاقی نداره که شامل این شک بشه.
دلیلش
چیست؟ لازم ها؟
گفتیم
فهم عرفیز وقتی شعار تعبد به سبب هست، در فهم عرفی تعبد به مسبب هم هست، ولی اون مسبب فعل خودش باشه، ولی اون مناسبه در فهم عرفی نیست. هر کجا تعبد کرد به بقاء سبب، عرف دیگونه تعبد به بقاء مسبب، نسبت به مسبب هم تعبد میبینه دیگه، تعبد معارض شامل مسبب نمیبینه. این شده توضیح بیشترش در بحث استصحاب در شبهات حکمیه خواهد آمد. این تقریر اول از استصحاب تمام نیست تا برسیم به تقریر دوم برای اثبات براءت. الحمدلله رب العالمین.